بسم الله الرحمن الرحیم. دیدی که شدم عاشق کویت آخر، افتاد سبویم لب جویت آخر. با این دل تنگ و دیده دریایی، من جان دهم از حسرت رویت آخر. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه، همطور که استحضار دارید بحث ما پیرامون حقیقت مطلقی به نام وجود هست که این حقیقت مطلق را افرادی مثل ملا صدرا وجود گرفتن و اختلافات و تفاوت‌ها را در مراتب وجود بر اساس قاعده تشکیک و فیلسوف بزرگی مثل سهروردی نور گرفته و تفاوت‌ها و اختلافات در موجودات را بر اساس نور می‌داند. قاطبه عرفا هم عشق گرفتن، اما اون چیزی که بحث ما بود نگاه قرآنی به این قضیه بود که قالب این بحث ها پیرامون تجلی خداوند و وجه بود. بر اساس آیات قرآن و همچنین روایات، خدا به وجه خیش در عالم آفرینش تجلی دارد و به نور وجه کلذی اضاء له کل شیء. قبل از این که به بحث فناء فی الله و بقاء بالله برسیم، بحث رو چند تکمله‌ای در خصوص همین بحث در محضر استاد عزیز حکیم عالی قدر جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی پی می‌گیریم. انشاءالله از امروز بحث ما وارد فضای دیگری خواهد شد. خیلی تشکر می‌کنم از حضور استاد عزیز. استاد، سوالی که مطرحه این است که خداوند به کنه خیش قیب الغیوب، به دست کمل اولیا هم از اون کوتاست. به قول شیخ عطار که جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. اما اون چیزی که از خداوند به وجهش، همطور که عرض شد و بحث های گذشته ما همین بود، در اشیا ظهور دارد. حال میخواییم که این نسبت موجودات به خدا، مخصوصا خود انسان، به ویژه انسان سالکی که در مراحل سیر و سلوک دچار تحول میشه و مراتب گوناگونی را تحصیل میکنه، این چه نسبتی میتونه با بچه الله داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که اشاره کردید، حق تعالی تبارک و تعالی در مقام ذات کنه و راهی به ذات نیست، اصلا به هر ذاتی راه نیست، شاید اصلا ذات هم چند تا نیست، ذات یه چیز بیشتر نیست، این همه تقسیم بندی هاییست که فلاسفه کردن. ذات از اون جهت که ذاته یه چیز بیشتر نیست و به ذات راه نیست. ذات همیشه در وجه ظاهر میشه و همین معنی ظهور و بطونه. در واقع حقیقت هستی هم ظاهره و هم باطن، ولی ما همیشه با ظاهر ارتباط داریم و شاید بتوانیم بگیم که در مقام باطن با باطن ارتباط داریم، ولی به مجرد که از ارتباط صحبت کردیم با ظاهر میشه. ارتباط در مقام ظهوره، تا چیزی ظاهر نماشه ارتباط نیست. وقتی شما از وجه حق تبارک و تعالی صحبت میکنی و در آیات کریمه قرآن و روایات هم آمده و بعد نسبت او رو با موجودات و سالک سوال میکنید، همه چیز وجه حقه، اصلا جز وجه حق چیزی نیست. این مسائل عرفانی و همطور که خودتون اشاره کردید، در هر حال با مسائل هستی سر و کار داره، مسائل وجود. یه قدری حس یا حالت وجود شناسی و هستی شناسی در انسان ها ضعیفه متاسفانه، با اینکه مسئله وجود از ابده بدیهیاته و اصلا همه کس با وجود زندگی میکنه و با وجود میاندیشه و در وجود زندگی میکنه، همه چیز وجوده. اما به همین دلیل که اینقدر گسترده و بدیهی و فراوانه، به همین اندازه اینقدر پیچیده است و پنهانه.
شاید علت تغافلم از این فراوانی باشه.
شاید همینه، یعنی دیدار می نماید و پنهان میشه، یعنی هم ظاهره و هم در این ظهور پنهان میشه. و در یک کلمه شاید بتونیم اینطور بگیم و حتما هم اینطور خواهیم گفت که علت پنهانیش شدت ظهورش، شدت ظهور گاهی موجب پنهانیه و این نکته ایست که کمتر بهش توجه میشه.
یا من اختفا،
یا من هو اختفا به فرط نورهی. شدت ظهور موجب پنهانی، گاهی پنهانی مال پنهان بودن عدم ظهوره. عوائقی هست، موانعی هست، حجابهایی هست، میاد روی چیز رو میپوشونه. این یه نوع پوشیدگی است که فراوانه در این عالم. بسیاری چیزا از ما پوشیده است الان به علتی که حجابهای روش گرفته، موانعی سر کار هست که ما بهش راه نداریم. اما گاهی شدت ظهور موجب پنهانی میشه و در وجه حق مسئله همینطوره. وجه حق آنچنان آشکاره، آنچنان ظاهر خیره کننده ای داره که در پنهانی میره. انسان متوجه وجه حق نمیشه، در حالی که هر چه منگری جز وجه حق چیز دیگری نیست. برای اینکه ببین در هستی وقتی شما وارد شدی با هستی، با زبان هستی اگر خواست صحبت بکنی، که البته هستی رو باید با زبان هستی صحبت کرد، ما نمیتونیم درباره هستی. یه نکته که اینجا من اینو باید توضیح بدم که یه قدی برای همیشه شاید حل بشه، اشخاص فکر میکنن که درباره هستی صحبت میکنن، شاید خیلی فیلسوفان، شاید. خب حالا این وقت که درباره هستی صحبت کنیم یه معنی داره، معنیش اینه که هستی اونجا هست یه جایی، حالا ما این طرفیم، حالا درباره او صحبت میکنیم. همیشه درباره صحبت کردن، aboutness به قول فرنگی ها، درباره چیز صحبت کردن معنیش اینه که یه چیزی هست، یه صحبت کننده جداست، کنار وایساده، احاطه هم داره بر اون چیز. حالا چون احاطه داره درباره فلان چیز، حالا درباره صحبت میکنه. این معنی درباره صحبت کردنه. وقتی شما میگی درباره وجود میخوایم صحبت بکنی، مفهومش همینه که عرض کردم، یعنی وجود اونجاست، حالا ما اینجا وایسادیم یا من اینجا وایسادم یا شما، حالا درباره وجود صحبت میکنیم. حالا سوال اول اینه که شما کجا وایسادی درباره وجود صحبت میکنی؟ کجا وایسادی و درباره وجود صحبت میکنی؟ در بیرون وجود وایسادی و درباره وجود صحبت میکنی؟ وجود بیرونی ندارد. این درباره این میز میشه صحبت کرد، این میز اینجاست، من بیرون از میزم، حالا من که بیرون از میزم و اشراف دارم بر این میز، درباره این میز سخن میگم، درباره این دیوار، درباره این درخت، درباره این شجر، درباره این حجر سخن میگم. اما کسی که میخواد درباره وجود حرف بزنه، باید یه جای بیرون از وجود وایسه و درباره وجود صحبت کنه. آیا بیرونی از وجود هست؟ اصلا وجود بیرون نداره. فرض نمیشه بیرون از وجود، چیزی رو نمیشه فرض کرد. پس درباره وجود صحبت کردن یه قدری فرق داره با درباره چیزهای دیگر صحبت کردن. لفظ یکیه، ما درباره هر چیزی میتونیم صحبت کنیم، چون جدا میشیم ازش، فاصله میگیریم، دربارهش حرف میزنیم. اما وقتی درباره وجود صحبت میخوایم بکنی، باید حواسمون جمع باشه که بیرون از وجود نایستادیم. وجود بیرونی نداره که ما وایسیم. ما هر کجا که هستیم از شؤون وجودیم، مظاهر وجودیم، در وجودیم. به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد؟ این اصلا فضای بیرون از وجوده. بنابراین درباره وجود صحبت کردن شاید در تحلیل نهایی عقلانی به این برگرده که در واقع خود وجود درباره وجود صحبت میکنه. ما وقتی میتونیم درباره وجود صحبت بکنیم که از زبان وجود سخن بگوییم. من اگه غیر وجودم، هرگز نمیتونم درباره وجود حرف بزنم. و اگر من درباره وجود سخن میگویم، باید به زبان وجود صحبت بکنم. حالا اینو میتونیم توصیه بدین درباره حق هم همینطوره. حق یه چیزی جدا از شما نیست. اگر درباره حق صحبت بخوای بکنی، حق درباره حق سخن میگوید. یعنی شما زبان حقانی باید بشه. با زبان حق درباره حق میشود سخن گفت. به زبان غیر حق درباره حق سخن گفته نمیشود و امکان. حالا برمیگردیم به همین،
حالا یه سوال همینجا مطرح میشه استاد. راجع به همین بیان شما جناب محی‌الدین در فتوحات از پیچیدگی نسبت خدا با غیر خودش صحبت میکنه. اونجا خب خیلی از عرفا و حکمان به تبع ایشون همین حرف رو میزنن. ایشون میگوید که لا نسبتون بینه و بین العباد الا بالعنایه یا ولا سببون الا الحکم ولا وقتون بغیر الازل. اینجا نشون میده که نسبتی که بین خدا و غیر او هست فقط عنایته، حکمی که سببی که هست فقط حکمه، وقتی که هست ازل هست. این به نظر من
خب این همین که همینطور که اشاره کردین دقیقا به همین محتوای حرف منده اشاره است. محتوای حرف منم همینه میخوام بگم. ببین اولا من یه توضیح بدم بعد وارد همین بحث بشیم که شما مطرح کردید. ببین قالب مردم در مسئله توحید از اثبات خدا صحبت میکنن، زور میزنن خدا رو یا مثلا مبدع رو با یک بیانی، با یک برهانی، با یک دلیلی اثبات کنن، با یک نشانه های. البته این خوبه، این مهم نیست، اما خیلی مهم نیست. اثبات مبدع مشکل چندانی نداره. شاید هیچ انسان عاقلی و با شعوری و هیچ موجود با شعوری در عالم پیدا نشه مگر اینکه به مبدع قائل هست. مگه میشه کسی به مبدع قائل نشود؟ این اصلا کسگیر اشکالی نیست، اصلا مشکل بزرگی نیست که ما خیلی تو سرمون بزنیم. اثبات مبدع اگر کسی عناد نداشته باشه و به کوچه علی چپ نزنه، عناد نورزه، دشمنی خصومت نورزه با حقیقت،
خیره سری نکنه،
اثبات مبدع مسئله مشکلی نیست. یعنی همه کس به فطرت خود، به هویت خود، به عقل خود، به درایت خود به مبدع اعتراف داره. اونی که یه قدر پیچیده است این است که حالا بعد از اینکه یه مبدع بزرگ لایتناهی و همطور که شما اشاره کرده ازلی و ابدی هست و محیط و سرمدی، حالا نسبت این مبدع سرمدی و ازلی با سایر موجودات چیست؟ نسبت حق با دیگر، نسبت مبدع با ذوالمبدع بسیار پیچیده است. هرچی ما اینجا درنگ کنیم و تأمل کنیم شایسته است. و اینکه محی الدین اشاره به این مطلب کرده بسیار مطلب دقیق اشاره کرده که مهم اینه که ما نسبت مبدع رو با ذوالمبدع بدانیم که چه نسبتی است. اگر مبدع محیط هست، این کلمه محیط رو دلم میخواد دقت کنید، محیط یعنی به همه چیز احاطه قیومی،
چیز جدا از اون نیست،
احاطه قیومی داره، مقومه، یعنی گسترش اونه. اگر مشرف است، اگر محیط است و اگر ازلی است، و چون ازلی سرمدی است، یعنی وقت در سرمد و ازل مونده، که نسبت ازل با وقت چه نسبتیه؟ اوقات قطعات زودگذری است که مندک و مزمحل است در ازل و در ابد. ازل و ابد چیزی بر غیر باقی نمیگذاره. آیا حالا نسبت یک چنین چیزی که هم ازلی است و چون ازلی است ابدی است، چون هر ازلی ابدی هم خواهد بود، ما ازلی بدون ابدی نداریم و ابدی بدون ازلی نداریم، اینا با هم متلازمند. هر ازلی ابدی است همیشه و هر ابدی ازلی است،
هر ظاهر باطن، هر باطن
همیشه. به قول حافظ، اون چه آغاز ندارد نپذیرد انجام،
پیش که آغاز من و مشهود و مرا پایان نیست،
پایان. اون چه آغاز ندارد این قاعده است، اصلا یه قاعده عقلیه. چیزی که آغاز نداره انجام هم نداره، چیزی که ابتدا نداره انتها هم نداره، چیزی که آغاز نداره پایان نداره. خب حالا برمیگردیم به این حرف، چیزی که ازلی است و ابدی است و سرمدی است و مبدا محیطه، حالا چه نسبتی با ذوالمبدا داره؟ هیچ چاره ای نیست جز این که بگوییم نسبت شأن و ذوالشأن. این یک تعبیره، شأن و ذوالشأن، یعنی همه چیز شأن اونه، اون ذوالشأنه. مبدا و ذوالمبدا، او مبدا همه چیز، صاحب به مبدا وصله. ذل و زیزل، اینا تعبیراتیست که هر کدومش میشه روش تکیه کرد. ذل و زیزل، اینم وجه بدی نیست. وجه و ذو وجه، اینم درسته. همه اینا تعبیرات صحیحی میتونه باشه. من ترجیح میدم از ذل و زیزل صحبت بکنم. شأن و ذوالشأن هم میشه گفت، او ذو شأنه و همه چیز شؤون اوست، او حقیقت است و همه چیز سایه های اوست. حالا ما باید بحث رو متمرکز بکنیم، نسبتی که سایه با صاحب سایه داره. آیا سایه با صاحب سایه چه نسبتی داره؟ به نظر من در یکی از بحث‌های گذشته اشاره کردیم که حتی نسبت مبدأ، نسبت حق تبارک و تعالی و عالم و موجودات، حتی نسبت نم و یم نیست، حتی نسبت امواج و دریا نیست، اونا یه قدری تسامح درش هست. بهترین نسبت همین نسبت ظل و زیزله که در قرآن کریم هم اشاره به این مطلب شد،
کیفه
مد ظل، مد ظل امتداد ظله. ظل چگونه امتداد پیدا بکنه؟ به امتداد صاحب سایه. مادامی که صاحب سایه امتداد نداره، ظل امتداد نداره. امتداد ظل، کشش سایه، به کشش صاحب سایه است.
طره حسن لم یزل سایه کشون
بحر. سایه کشون. خب حالا همینو به وجه و زوجه هم میتونیم تعبیر کنیم که شما در پرسشتون اشاره به این مسئله داشتیم. وجه که قبلا هم توضیح دادیم همینه. وجه در واقع سایه صاحب سایه است، یعنی وجه حق آشکار است. و اگر ما این نسبت رو توجه بکنیم، خب خیلی حرفا رو کمتر میزنیم و خیلی حرفا رو بیشتر میزنیم. یعنی یه مقدار درکمون از هستی عوض میشه، یه مقدار انانیت ها کم میشه، خودخواهی ها، خیره سری ها، عناد ها کمتر میشه. این در واقع وجهه هستی شناسی حکما و عرفا و متعلقین بزرگ بوده. وقتی از هستی سخن میگویند، در واقع به زبان هستی سخن میگویند، یعنی خودشون در مقابل هستی وای نمیسن درباره هستی صحبت بکنند. به همین جهت شما وقتی کتب عرفا رو نگاه بکنین، مثلا در رأس کتب عرفانی این کشف المحجوبه. در واقع کشف هستی به اینه که شما این غبارها رو جارو کنی، نقابها رو برداری، حجابها رو برداری. نه اینکه خود نور بیافکنی رو هستی. تو نوری غیر هستی نداری که روی هستی نور بیافکنی. هرچه نور است از هستی، خود نور از هستیه. من نوری ندارم که به هستی بیافکنم. و این اشتباه بزرگ همیشه از اینجا ناشی شده برای انسانها که بین وجود و موجود اشتباه کردن. ما از وجود صحبت میکنیم، ولی توجه ما به موجود جذب میشه و بین وجود و موجود خیلی فرق هست. این اشتباه یا مغالطه از همینجا ناشی شده که چون درک وجود سخته، از وجود حرف میزنیم، اما وقتی به مصداق اشاره میکنیم به موجود اشاره میکنیم، در حالی که توجه نداریم که موجود پرتو وجوده. چون وجود هست موجود هست، نه چون موجود هست وجود هست. و همینجور وقتی اشتباه پیش میاد، وقتی اصالت به موجود میدیم، فکر کنیم حالا باید از این موجودات پراکنده متکثر لایتناهی یه معنی عام انتزاعی رو انتزاع کنیم، اسمش وجوده. اینه که غالبا اشخاص وجود رو یه امر اعتباری و انتزاعی میدونن. فکر میکنم که من این موجود رو میبینم، این موجود رو میبینم، این موجود رو میبینم، یه معنی عامی ازش انتزاع میکنم در ذهنم، این مفهوم عام فراگیر گسترده حالا وجوده. این کاملا اشتباهه. این برای اینه که اصالت به موجود میده، اول موجود رو میبینه بعد حالا وجود رو انتزاع میکنه، در حالی که موجود بدون وجود موجود نی. باید این سوال از این اشخاص بکنیم که آیا موجود در پرتو وجود موجود است؟ چون وجود هست موجود هست، یا چون موجود هست وجود هست؟ دقیقا نمیتونیم بگیم که وجود از موجود گرفته میشه. باید که بگوییم موجود در پرتو وجود موجود است. پس اگر اصل وجود است، ولی ما غالبا موجود رو میبینیم و موجود رو به جای وجود میگذاریم، این اشتباه رو برطرف کنیم،
پرده دیگر بر او بستی
بود، یک پرده دیگری بستیم و هی پرده ها پرده اندر پرده بندند
که بوی از دم هستی از آن پرده دیگر بر او بستی بود.
بنابراین ما موجودات رو میبینیم که چاره نداریم. ما در نظره اول وقتی نگاه میکنیم موجودات رو میبینیم، البته متوجه نیستیم که قبل از دیدن موجود وجود رو دیده ایم. اگه وجود رو در فطرت و باطن خود نبینیم، موجود رو نمیبینیم، اما اینو متوجه نیستیم و موجود رو به جای وجود میگیریم، اصالت به موجود میدیم، شروع انتزاعیات میکنیم و اعتباریات و حرفمون اعتباری میشه. اما نخستین نظره
بر نور وجود،
بر نور وجود است. اینو باید اول توجه داشته باشیم.
بسیار خوب استاد. استاد نکته ظریفی رو اشاره فرمودید که انسان چه بکنه همه چی را در آینه خدا ببینه، یعنی از اون هستی به هستی عرف الله بالله خارج نشه. و موجودیت خودش رو وسیله قرار نده که حجاب وجود بشه. این نکته همینجا رو جناب محی‌الدین می‌فرماید که ممکن نیست مگر الا به عنایت خداوند، که جناب حافظ هم همین رو میگوید که چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، اون به که کار خود به عنایت رها کند. معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند. ایشون هم به زیبایی، یا جناب مولوی هم میگوید که این همه گفتیم و لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم و هیچ. یعنی همین مرحله که انسان بیاد نظره در وجود را از نور وجود ببینه، خودش عنایت پروردگار هست. این در واقع اعتراف همه حکما و عرفا است که شما به ظرافت اشاره فرمود. حالا سوالم اینه که این عنایت پروردگار چیه؟
بسیار، باز همطور که قبلا هم اشاره فرمودید و ظریفانه اشاره کردی، مسئله عنایت که یکی از مهمترین مسائله، اجازه بدید من اینجا قبلا عرض کنم که حضرت محی‌الدین علی الله مقامه، این کلمه عنایت رو با اینکه عارف بزرگی است و در هر حال از عرفای بسیار عالی مقام است، من جسارت نکرده باشم و با صراحت عرض کنم که کلمه عنایت رو تحت تاثیر ابن سیناست. شما اگر به کتب عرفا یک نگاهی بیاندازی و به کتب حکمای متعله، ما قبل از ابن سینا کلمه عنایت رو نمیبینیم. نخستین بار شیخ الرئیس ابو علی سینا، که اون هم فیلسوف و حکیم متعله و هم عارف بزرگش بنده میدانم، روی کلمه عنایت تحکیه کرده و در اقسام علم حق تعالی، که میدونی برای علم حق اقسامی ذکر کردن، حکما 10 تا 11 تا 12 تا قول هست که علم خداوند به خودش و به موجودات چه نوع علمی است، چه سنخه. شیخ الرئیس با صراحت تمام علم حق تعالی علم عنایی میداند و علم عنایی رو اولین بار او به کار برده این کلمه رو، و کلمه عنایی از همون عنایت است، یعنی اساسا نسبت حق را با همه موجودات من الازل الی الابد نسبت عنایت میداند. و چون این نسبت نسبت عنایت، علم حق تعالی رو هم علم عنایی میداند. و اینجا به درستی میگیم که محی‌الدین هم عارفانه وارد این مسئله شده، حالا شاید نسبت نداده به ابن سینا ولی یقینا از او گرفته، با آثار ابن سینا حتما
راشد. تو قطع القلوب هم هست دوستان.
بسیار خوب، اینو گرفتند از ابن سینا.
قطع القلوب ایشون قبل از این.
حالا پس اگرم در قطع القلوب هست،
طالب مکی،
حالا باید ببینیم که آیا واقعا عنایت رو به هم معنی که ابن سینا توضیح داده، اینو توضیح داده. حالا من میخوام توضیح بدم بر اساس مبنای ابن سینا. شاید، حالا من عرض کردم اگر کلمه عنایت قبل از ابن سینا به کار برده شده که خب کلمه است، اما توضیحی که ابن سینا داده و تفسیری که از عنایت کرده من در کمتر کسی دیدم. ببین کلمه عنایت که اصلا از عنایه یعنی و عنایت است، یعنی قصده، عنا یعنی قصده، عنایه یعنی کسی عنایت کرد یعنی قصد کرد، قصد کرد یعنی توجه، توجه، توجه یعنی چی؟ حق تعالی در ازل و حتی قبل از آفرینش توجه داشت. حالا سوال اصلی اینه که به چی توجه داشت؟ چیزی که نبود. متوجهون الیه. ببین همیشه توجه یه امری هست بیرون که ما به اون شی توجه میکنیم. متوجهون الیه داره. در ازل چه بود که حق تعالی به اون توجه کرد؟ این یک سوال که چیزی نبود. کان الله ولم یکن معه شی، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ چی نبود، چیزی جز حق نبود. پس چیزی نبود که مورد توجه قرار بگیره. و ثانیاً سوال مهمتر این که اون چه چیزی است که میتواند شایسته توجه حق بوده باشد. ببین توجه، چیزی که مورد توجه قرار میگیره باید خیلی مهم باشه. یعنی اگر چیزی شما رو به خودش متوجه کرد، باید یه جاذبه‌ای داشته باشه شما رو به خودش جلب کنه. شما عبس متوجه چیزها نمیشی، اونگاه توجه به چیزی میکنی که اون بتواند توجه شما رو جلب بکنه.
توجهی باشه.
بس اهمیتی در اون هست که توجه شما رو جلب میکنه. آیا چه چیزی در ازل بود که جز خدا هیچی نبود و چه چیزی شایستگی داشت که توجه حق را به خود جلب و جذب کنه؟ من چنین چیزی رو نمیتونم بگم و هیچ کس نمیتونه بگه و اصلا معقول نیست. حق بود و حق و ملک حق و احاطه حق و شعاع حق و عظمت لایتناهی حق، هیچی نمیتونست توجه حق رو به خودش جلب کنه. پس این توجه به چه داشت حق تعالی؟ اما حق تبارک و تعالی به خود توجه داشت و اون چه که شایسته توجه بود که به اون حق توجه کند خود بود. آیا حق تعالی از خودش شایسته تر چه چیزی را پیدا میکرد که به او توجه کند؟ به نظر شما پاسخ این پرسش چیست؟ حق تعالی اگر به چیزی میخواست توجه کنه و که شایسته توجه باشد، به چه چیزی میتوانست توجه کنه که شایستگی توجه رو داشته باشه؟
همون باز به خودش.
باز به خودش.
یا من دل علی ذاته.
این خیلی مسئله مهمه. پس حق تعالی به خیشتن توجه کرد. اما وقتی که به خیشتن توجه کرد، اینا ببین جلوه های حق ها، حق تعالی یک واحد بیشتر نیست، واحد است اما اعتبارات داره، اینا وجوه واحده. حق تعالی به خیش که توجه کرد، عظمت را در خود دید و همه چیز را در خود دید. آیا چه چیز بود که از دایره هستی غیر متناهی حق بیرون باشه؟ هیچی نبود مگر اینکه در حق بود، منتش به یک تعین وجهی. باز دوباره کلمه وجه برمیگرده اینجا، به یک تعین علمی. یعنی حق تعالی وقتی به خود اصلا توجه آگاهیه، توجه کنید که بدون آگاهی که توجه نیست. توجه کردن یعنی آگاهی داشتن. حق به خود توجه کرد یعنی به خود آگاه بود. این معنی آگاهی توجه. وقتی که به خود آگاهی پیدا کرد، اینم نه در زمان، از ازل، این ازلیست این آگاهی، همه چیز را در آگاهی خود یافت و هر چیزی به جای خود شایسته بود، هر چیزی جای خود چه داشت. و حق تعالی به همه اون چه در خود داشت و در خود دید عنایت کرد. علم عنایی را ابن سینا اینطور داره معنی میکنه. اینی که میگم ابن سینا حرفش مهمه، علم عنایه، یعنی در ازل عنایت داشت با اون چه در خود داشت و اون چه در خود داشت همان است که تا ابد
خواهد داشت،
به ظهور میرسد و جز اون چه در حق بود چیزی به ظهور نمیرسد، چیزی نیست که به ظهور برسد. پس علم عنایه حق علم به همه چیز است، علاما ینبغی، تعمیر خود ابن سینا است.
خیلی زیباست.
بلون گونه که شایسته است. و این توجه حق تعالی بود و این تعبیری است که شیخ الرئیس ابو علی سینا از علم عنایه حق تبارک و تعالی میکنه. و من فکر میکنم شیخ اکبر محی الدین عربی در کتاب کبیر فتوحات همین مسئله که شما اشاره کردی، وقتی به عنایت وارد میشه، البته توضیحات خوبی میده، زبانشون زبان عارفانه است، زبان فلسفی نیست، زبان عارفانه است، اما چیزی اضافه بر اون چه ابن سینا گفته چیزی در سخن او نمیبینم.
یک نکته هم از ابن سینا مونده استاد.
بله،
رابطه همین توجه با همون وجه.
بله دیگه، یعنی وقتی به خیش
تا وجهی نباشه توجهی نیست.
وجه هم از خودش آخفرز نکه به وجه یعنی توجه خود، یعنی توجه به وجه خود. توجه خود توجه به وجه خوده، یعنی همه وجوه در حقه و همه وجوه از حقه، چون در حق است از حق است. منتهاش این همین ظاهر و باطنه، یعنی ظهور پیدا میکنه و جلوه پیدا میکنه. من الازل الی الابد جلوه های حق تعالی است و ظهورات همون چیزی که مورد عنایت حق در ازل بوده و هیچ چیزی از حوزه عنایت او تبارک و تعالی هرگز بیرون نیست.
احسن. همین مطلبی که فرمودید به زیبایی از دیدگاه ابن سینا همین بحث مورد نظر ما بود که خداوند به چیزی توجه دیگران را جلب می‌کند که قابل توجه باشه، که هم میشه وجه. ولی الله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله.
فاینما تولوا فثم وجه الله.
بله. یعنی ارتباطی که بین وجه و توجه هست، به هر حال خداوند برای اینکه توجه شؤونات خودش رو یا اسما و صفات خودش رو به قول عرفا به خودش جلب بکنه، اینجا یک ندای میده. حالا اون ندای میثاق ازلی هست یا کن وجوده، بالاخره حسنی هست که داره همه توجهات رو به اون حسن جلب میکنه. از این زاویه اگر به همون حدیث کنت و کنزن مخفی ها نگاه بکنیم، به نظر من خیلی از مشکلات حل میشه. و در ذهن در بیرون مشتاق این وجه الله رو که انشالله حالا شاید بحث امروز ما وقت امروز ما ارتضا نکنه ادامه خواهیم داد که این مشتاق وجه الله در بیرون چیه. استاد، حالا نکته ای که اینجا هست در ذیل همین آیه، باز خود ملا صدرا فاینما تولوا فثم وجه الله یک تعبیری دارن که خیلی به بحث ما میخوره و زیباست. ایشون میگوید که به مشرق و مغرب نگاه بکنی، از این مشرق و مغرب یعنی به هر شأنی از شؤون خداوند در عالم هست، همونجوری شما اشاره فرمودید بودی، چیزی نبینید که خارج از دایره وجه الله باشه. اما اون چیزی که باعث میشه توجه انسانها به اون جلب بشه، اون طهارت و پاکی است که در درون انسانه. یعنی هرچه انسان پاک باشه، بهترین آینه‌ای که یا بهترین به قول امروزی ها دوربینی که میتونه اون عکس رو بگیره، همون قلب خود انسان هست. لذا اون کسی که خدا به وجه به طور تام و تمام در او ظهور کرده است، حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله است. به دلیل اینکه چون محمد پاک بود زین نار و دود، هر کجا روح کرد وجه الله بود و این سفره برای ما گسترده است. از اینجا میتونیم همین حدیث را که فرمود خلق آدم، ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی حتی صورت رو به همون مرکز توجه یا وجه الله بگیریم.
بله، عرض کنم که اجازه بدید از نظر اتیمولوژی من یک نکته در کلمه توجه عرض بکنم. وقتی میگیم چیزی مورد توجه قرار میگیره یا توجه به چیزی میشود، کلمه توجه میدونید که مصدر باب تفعله.
بله.
مصدر باب تفعل توجه، ثلاثی مجردش وجه هست. وجهه. توجه از وجه میاد، یعنی بدون وجه توجه نیست.
همین نکته
است. اصلا کلمه توجه من الوجه، توجه کردن یعنی به وجه نگریستن و به غیر وجه نگریستن نیست. اصلا هر نگریشی به وجه هست. هیچ نگرشی بدون وجه امکان پذیر نیست. وقتی کلمه اینا، خیلی این واژه هایی که به کار بردن عرفا و حکما خیلی دقیق بوده. این کلمه توجه رو همینطور بی خودی به کار نبردن. من الوجه از کردن وجه ثلاثی مجرد شه، خب باب تفعل میره به باب ثلاثی مزید، باب تفعل توجه میشه من الوجه. توجه یعنی به وجه نگریستن، با وجه روبرو شدن، وجهی بودن. من الوجه الی الوجه، خود شما هم از وجه نگاه میکنید،
فل وجه، در وجه هم بودن،
در وجه، فل وجه، من الوجه، بله، همه اینا وجه، این توجهه. بنابراین بله، همینطور که شما اشاره کردید، همه چیز وجوه حقه و خود حقم به خودش توجه کرد. یعنی کنه نبود، توجه به خود در آگاهی بود، یعنی چون آگاه بود حق به خود توجه کرد. یعنی توجه حق به خودش در حضرت علم به وقوع پیدا، حضرت علم،
تجلی علمی،
عرفا میگن حضرت علمیه، در حضرت علم به وقوع پیوست، در حضرت آگاهی، خود آگاهی حضرت، عالم آگاهی یه حضرته، بیرون از عالم آگاهی که نمیشه حرف زد. مگر می شود اگر آگاهی رو یه عالم فرض کنی؟ علم که من میگم یعنی مطلق آگاهی. علم منظورم ساینس به معنی جدید نی، علم یعنی هر دانشی، هر دانستنی، هر آگاهی. اگر خود آگاهی رو یک جهان فرض کنی، آیا بیرون از جهان آگاهی چه چیزی میتونه وجود داشته باشه؟ بیرون از جهان آگاهی چه سخنی میشود گفت؟ اصلا بیرون از حوزه آگاهی سخنی نمیشه گفت. من نمیدونم این روزها بعضیا، خب حالا این چیز جهانی است، ما حالا اینجا نمیخوایم خیلی هم تیز سوالش ببریم، از ضمیر ناخودآگاه صحبت میکنن، درباره چیز صحبت میکنن که حالا اون ناخودآگاهه و میخوان انسان رو به ناآگاه ببرند. اصلا میشه به ناآگاه رفت؟ اصلا ناآگاه جایی است؟ فکر میکنن عالم ناآگاه یه جایی است، یه فضایی است، اونجا فضای ناآگاهه، حالا میشه رفت تو فضای ناآگاه؟ این یک توهمی بیش نیست. در توهم میشه چنین فرض کرد که ما یه فضای ناآگاه فرض کنیم که اون فضای ناآگاهی هاست. این یک وهمه. ولی در عالم معقول کسی که به تعقل توجه داشته باشه، تعقل داشته باشه، بیرون از فضای آگاهی چیزی نیست. بنابراین کنت و کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، که شما اشاره کردی باز همینه. یعنی حق تعالی به مقام ظهور میاد، به مقام آگاه. خودشون آگاه بود و در پرتو آگاهی حق موجودات آگاهی پیدا کردن و آگاهی سراسر عالم رو فرا گرفت و همه چیز جای خودش نشست. هر چیز جای خودشه در عالم آگاهی. اگر آگاهی نباشه هیچ چیز جای خودش نیست، هیچ چیز جای خودش نیست. مثلا نمیشه بگی جای فلان چیز کجاست، چه چیزی چه جایگاهی داره، اصلا هم حرف نمیشه زد. همه اینا مال عالم آگاهیه و این همون علم عنایی حق تعالی است که عرض کردم شیخ الرئیس اولین بار به تفصیلش پرداخت.
بسیار خوب استاد، بحث زیبایی شد. میرسیم به این نکته که انسان برای اینکه به وجه الله، کمطور که حضرت علی فرمود، توجه از ریشه وجه، یعنی اصلا ما برای این آمدیم که به اون مرکز، به اون حقیقت توجه داشته باشه. اینجا باز بعضی از بزرگان جناب ماهی‌الدین و دیگران بحث میکنن که اگرچه استحقاق عنایت خداوند به بندگانش استحقاقی است، ولی خب استعداد سالک هم شرطه، یعنی اونم باید تلاش بکنه همون موانع را که شما در آغاز بحث اشاره کردی، اون تعیناتی خودش بافته که مغایرت داره با وجود محض، اینها رو باید کنار بزنه تا بیاد به این حقیقت متصل بشه. یعنی اصلا فناء فی الله، بقاء بالله، فنا یعنی زدودن همین تعینات و موانعی که خودش ایجاد کرده با دست خودش. بنابراین ما در یه دایره هستیم که باید این موانع زدوده بشه. اینجا میرسیم به حقیقت فناء فی الله و بقاء بالله که جناب مولوی هم تحت عنوان اوصاف بشری یا اوصاف خلقی و اوصاف حقی بهش اشاره میکنه. با توجه به اینکه وقت برنامه ما رو به اتمامه، فقط میخواهم که یه اشاره کوتاهی به این مدخل بشه تا انشالله در آغاز جلسه دیگر به طور تفصیل به این موضوع بپردازیم.
بله، خب همینطور که خود شما اشاره کردید، عرض کنم که فنا زدودن موانع، یعنی فنا این نیست که توهم میشه که چیزی نابود به نابود شدن نیست، یعنی موانع رو و حجاب ها رو برداشتنه. وقتی حجاب ها برداشته شد، بعد معلوم شد که جز حق چیزی باقی نبود، چیزی نبوده، از اول توهم بوده. ولی حجاب ها چی هست که بسیار ضخیم هست؟ حجاب اندر حجاب، حجاب ها حجاب های جهل هست، حجاب ها حجاب های قصور هست و حجاب های تقصیر. حالا بعد خواهیم رسید که قصور و تقصیر با هم چه ارتباطی دارن. بله، تقصیر هم نوع قصور هست و قصور هم نوع تقصیر. قصور و تقصیر و در نهایت جهل، اینا حجاب ها هستن و انسان در مقام سلوک، در سیر و سلوک خود، مرتب باید پرده های جهالت رو بدرد. متش دریدن پرده های جهالت با سلوک ممکن میشه، سلوک قلبی و علمی و همه جانبه.
ما انشاءالله بحث سلوک رو خواهیم کرد. خیلی ممنون استاد. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. یعنی همین تعینات موانع بنکران. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. انشالله که از این برنامه محضر استاد استفاده کامل برده باشیم. تا برنامه دیگر و دیداری دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.